دو نورس به دریای زرافشان افتادند. حضور جنگجویان تاجر در سوریه. و خبرنگار رادیوی آزادی را در گرجستان زدند. درود بینندگان عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز دویم دکبر سال 2024 است. دو نورس در ناحیه کوهستان مسیح به دریای زرافشان افتیده غرق شدند. به اطلاع کمیته حالات فوق‌العاده، حادثه 28 نوامبر در حدود جماعت ایوان تاجیکی ناحیه رخ داده است. هلاک شدگان دختر و پسر بچه 11 ساله و خویشاوندان نزدیک بودند. به گزارش کمیته حالات فوق‌العاده، نورسان در وقت تازه کردن باغ که در کنار رود زرافشان جایگیر بود به دریا افتیدند. مقامات گفتند جسد دختر را همراه با ساکنان محله پیدا کرده تربت پسر را جستجو دارند. همه ساله در کل دریاهای تاجیکستان ده ها نفر غرق می شوند. در صف گروه تندرو جنگجویان تحریر از شام که روز 29 نوامبر به شهر حلب سوریه حمله کردند، چند سلاح به دست دیده می شود که با زبان تاجیکی صحبت می کنند. تحریر از شام که خود را گروه مخالف حکومت بشار اسد در سوریه می داند، در تاجیکستان سازمان تروریستی دانسته می شود. خبرگزاری فرانس پرس نوشته است که این گروه با دیگر گروه جنگجویان تحت حمایت ترکیه با سربازان حکومت بشار اسد که از جانب روسیه و ایران پشتیبانی می شود می جنگند. در نوارهای زیاد چند جوان مسلح با زبان تاجیکی می گویند آنها وارد قلمرو شدند که آنجا قوه‌های روسیه و ایران بودند. در نوار دیگر یک مرد دست بسته نشان داده می شود و مؤلف نوار با تاجیکی می گوید سرباز بشار اسد را اسیر گرفته چند تنشان را کشتند. بی بی سی تصدیق کرده است که این نوارها در نزدیکی حلب ثبت شدند. شخصیت افرادی که با تاجیکی صحبت می کنند معلوم نیست. مقامات تاجیک حضور جنگجویان تاجیک در حمله به حلب را تا هنوز شرح ندادند. طبق اطلاع اخیر جنگجویان مخالف بشار اسد نظارت حلب دومین شهر بزرگ سوریه را زیر دست گرفتند. گروه تندرو جنگجویان تحریر اشام که حالا نظارت شهر حلب را به دست گرفته است چی گروه است؟ در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ مطلبی مفصل در این باره نشر شده است. نخست وزیر گرجستان اعلان کرد که در این کشور انتخابات تکراری پارلمانی برگزار نمی شود و پرزیدنت فعلی سلام زورابیشویلی بعد انتخاب رئیس جمهوری نو باید مقامش را ترک کند. ایرکل کوباخیتس گفته است که انتخاب اعضای حکومت نو به انجام رسیده است. اظهارات نخست وزیر گرجستان در حال صدا می دهد که اعتراض ها در این کشور بعد انتخابات پارلمانی ماه اکتبر ادامه دارد. احزاب مخالف و همچنین پرزیدنت سلام زورابیشویلی گفتند در انتخابات تقلب شده و برای همین نتیجه ها را نمیپذیرند. قبلا زورابیشویلی پارلمان تازه انتخاب کشورش را غیر قانونی نامیده وعده داد که پس از انجام وکالت نیز به وظیفه خود ادامه خواهد داد. اما نخست وزیر گرجستان گفته است بعد 29 دکبر و سوگند یادکنه پرزیدنت نو زورابیشویلی باید مقامش را ترک کند. سروزیر ایرکل کوباخیتس همچنین تیره شدن روابط با ایالات متحده آمریکا را موقتی نامید. روز 1 دکبر آمریکا همکاری استراتژی را با گرجستان متوقف کرد. از گرجستان یک خبر دیگر هم داریم. بکا بیرادزه خبرنگار بخش گرجی رادیوی آزادی شکایت دارد که ماموران پلیس او را لتکوب کرده بعداً دستگیر کردند. جانا چکادوا وکیل دفاع بکا بیرادزه گفته است زیر حمایه او صبح 1 دکبر وقتی از نزد بنای پارلمان مکان اعتراض‌های ضد حکومت میگذشت ماموران او را زدند و بعداً بازداشت کردند. جزئیات بیشتر فعلا معلوم نیست. بکا بیرادزه با ادوکاتش گفته است در وقت بازداشت او کاری خبرنگاری نمی‌کرد و فقط با دوستان از محل اعتراض ها که در نزدیکی خانه اش بود میگذشت. بعد تشخیص پزشک بیرادزه را به بازداشتگاه موقتی بردند ولی اتهام ضد او معلوم نیست. به گفته وکیل دفاع در پیشان خبرنگار آثار زخم معلوم است. به گفته مقامات گرجستان دوام 3 روز اخیر بیش از 100 نفر را دستگیر کردند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه قانون را درباره بودجه سالهای 2025 و 2027 امضا کرد. طرح آن را دومه دولتی یا پارلمان روسیه روز 21 نوامبر پذیرفته بود. بودجه 3 ساله روسیه هزینه بی‌سابقه را برای نیازهای حربی در نظر گرفته است. این خرج در سال 2025 13.5 تریلیون روبل برابر به 145 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. تقریبا 41% خرج عمومی روسیه و بیشتر از پولی که برای بخش تندرستی، معارف، سیاست اجتماعی و اقتصاد ملی وعده شده است. به این دلیل از سال 2025 انداز از درآمد، صاحبکاری خردی میانه، استحصال گاز و نفت و انگشت در روسیه افزوده، انداز اکسیزی برای مشروبات، سیگار و نوشابه ها نیز بالا خواهد رفت. طبق اطلاع انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان روسیه، در سال آینده نرخ تمام محصولات تقریبا 20% و خدمات خواجگی منزلی کمونالی 10% بیشتر می شود. به نگاشته زبل، اختصاص 13.5 تریلیون روبل برای مدافع و امنیت در بودجه سال 2025 در تاریخ روسیه پس از شوروی رکوردی است. نیروهای اسرائیل روز 1 دکبر حمله نظامی را در سراسر نوار غزه ادامه دادند. پزشکان گفتند که در این روز کمش 15 فلسطینی کشته شد، از جمله 6 نفر در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه نصیرت در مرکز غزه. ارتش اسرائیل میگوید که صدها جنگجوی حماس را کشته است تا از کوشش به حمایت اعضای این گروه فلسطینی پیشگیری کند. آمریکا و اتحادیه اروپا آن را سازمان تروریستی می‌دانند. در همین حال رهبران حماس در قاهره با مقامات امنیتی مصر گفتگو کردند تا های رسیدن به سازش با اسرائیل را بیاموزند. این سازش می تواند آزادی گرفتگان ها را در عوض رهایی زندانیان فلسطینی تامین کند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته است در مذاکرات احتمالی با روسیه باید نمایندگان ناتو و اتحاد اروپا حضور داشته باشند. زلنسکی 1 دکبر در نشست خبری مشترک با نماینده شورای اتحاد اروپا گفت که در پس میز مذاکرات میشیند روسیه، اوکراین و همچنان که گفتم اتحاد اروپا و ناتو. رئیس جمهور اوکراین شرح داد که کشورش خود را بخشی از نظام امنیتی در این دو سازمان میداند. در عین زمان زلنسکی افزود مقابل همگونه یخ کنندن جنگ به قوی برای اوکراین است، چون به گفته او پوتین میتواند بعد چند سال باز برگردد و اوکراین را پر خراب کند. زیر مفهوم موقع قوی برای اوکراین، زلنسکی دادن کفالت امنیتی از سوی ناتو و اتحاد اروپا را در نظر دارد. رئیس جمهور اوکراین بار دیگر گفته است کیف هیچگاه اشغال شدن یک قسم قلمروش از سوی روسیه را اعتراف نخواهد کرد. این زمین ماست که موقتا از سوی روسیه اشغال شده است و به گفتگو برمیگردد، افزود زلنسکی. بعد انتخاب دوباره دونالد ترامپ به مقام پرزیدنتی آمریکا، سر و صدا درباره مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین زیاد شده است. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 2 دکبر را فرا می‌گیرد.
دویوم دکبر با قرار سازمان ملل متحد همچون روزی بین المللی مبارزه با غلامداری است که علیه همه نمود شکل‌های موثر غلامداری و استثمار انسان از جمله استثمار جنسی، کار کودکان، ازدواج اجباری و جلب اجباری کودکان به نیزه‌های مسلحانه ایجاد شده است. در سال‌های استقلالیت در تاجیکستان هم صدها شهروندان مورد هدف غلامداری قرار گرفتند. مهاجرت کاری و استثمار کاردهندگان بدون رعایت حقوق کارگران یکی از خطرهای نوبشمار می‌رود. دویوم دکبر سال 2015 مقامات امنیتی تاجیکستان گفتند با نگرانی از اینکه سیمکارت های این کشور به دست گروه های جنگجوی مثل طالبان در افغانستان افتاده است، در کشور باید همه 7 میلیون دانه سیمکارت ها از نو ثبت نام شوند. در پای پارلمان طرحی تغییر و اضافه ها به قانون درباره علاقه برقی را تصویب کرد. ثبت نام نوبتی سیمکارت ها برای ساکنان تاجیکستان تشویش‌آور و یک کار سرخرج دیگر شد. 2 دکبر سال 2016 یونسکو آرشیپلو مردمی تاجیکستان و ازبکستان را به فهرست میراث فرهنگی خود وارد کرد. در شرح این قرار گفته شد که آرشیپلو نه فقط یک غذای ملی بلکه به حیث پدیده نادر اجتماعی و فرهنگی خلق‌های آسیای مرکزی به این رویخط وارد می شود. پلو شاهی دستورخان اعتراف شده 200 نوع و نمود دارد و توانی در یک سری طبق به هم آوردن مردمان مختلف و شخصانی دارای دیدگاه‌های گوناگون را دارد.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به اکسدای 1 سومانه و 100 دلار آمریکایی باشد تا 1090 سومانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org و آزادی.mobi بخوانید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. عضو جنبش گروه 24 دلشاد شریپوف رئیس این سازمان انتخاب شد. انتخابات رهبری گروه روز 1 دکبر با پیشنهاد 3 نامزد از طرف اعضای جنبش صورت گرفت و با دریافت بیش از 3/2 آواز دهندگان جنبش، دلشاد شریپوف به حیث رهبر نو حرکت به جای سهراب ظفر رهبر زندانی انتخاب شد. بهروز تقوی‌زاده مسئول بخش اطلاعات گروه 24 روز 2 دکبر بر رادیو آزادی گفت انتخابات شفاف بدون طرفکشی صورت گرفت و اکثریت اعضای حرکت به دلشاد شریپوف رأی دادند. وی گفت دلشاد شریفوف تا انتخابش به رهبری جنبش معاون اجرا کننده وظیفه رئیس گروه 24 حسین اشروف بود. حسین اشروف پس از ناپدید و بازداشت سهراب ظفر رهبری گروه 24 در ماه فوریه و مارس سال 2024 در استانبول اجرا کننده وظیفه رهبری جنبش را بر عهده داشت. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. شرکت برق تاجیک خبر داد است که در فصل سرما در زمستان محدودیت نیروی برق در تاجیکستان زیاد می شود. این تدبیر به دلیل آن است که در زمستان آبشوی پیرخهای آبانبار اینا را کم شده، جریان آب 10 برابر کم می شود. مثلا در فصل سرما با آبانبار در یک سال 2000 متر مکعب آب پایان می رود. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه فیض علی یلداشف وکیل مدافع تاجیک را به 2.5 سال زندان نظامش سخت محکوم کرده است. حکم روز 29 نوامبر صادر شده. رادیو آزادی جزئیات آن را 2 دکبر به دست آورده بود. این وکیل دفاعی 74 ساله را به دروغگویی نسبت به کارمندان دادستانی گناهگار کردند. فیض علی 4 روز پیش از اعلان حکم گفته بود که تنها در باره رشوه‌خوری چند مامور دادستانی به مقامات نامه نوشت، ولی آنها به جای سنجش و حل مسئله نسبت به خودی او پرونده باز کردند. روز 2 دکبر در دادگاه ناحیه سینا به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که فیض علی بعد از اعلان حکم از تالار دادگاه به حبس گرفته شد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه ما بشنوید. جو بایدن پرزیدنت آمریکا روز 1 دکبر پسرش هانتر را عفو کرد. وی به این ترتیب وعده خود را در باره استفاده نبردن صلاحیت های فوق‌العاده ریاست جمهوری به نفع یک عضو خانواده‌اش شکست. پرزیدنت بایدن قبلا پس از محکوم شدن پسرش در 2 پرونده در دلاور و کالیفرنیا گفته بود که پسرش را عفو و حکم او را کم نمی کند. و روز 1 دکبر تاکید کرد که به نظام دادگاهی اعتماد دارد، اما معتقد است که پرونده با مسائل صرف سیاسی آلوده شده است. این عمل در حالی صورت می گیرد که دادگاه باید در چند هفته در مورد اصلی هانتر بایدن حکم صادر کند. جو بایدن در 2 ماه دیگر کاخ سفید را به پرزیدنت منتخب دونالد ترامپ می سپارد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته است در مذاکرات احتمالی با روسیه باید نمایندگان ناتو و اتحاد اروپا حضور داشته باشند. زلنسکی 1 دکبر در نشست خبری مشترک با نماینده شورای اتحاد اروپا گفت که در پس میز مذاکرات میشیند روسیه، اوکراین و همچنین که گفتم اتحاد اروپا و ناتو. رئیس جمهور اوکراین شهر داد که کشورش خود را بخشی از نظام امنیتی در این 2 سازمان میداند. در عین زمان زلنسکی افزود مقابل همه گونه بازداشتن جنگ بی موقع قوی برای اوکراین است. او بار دیگر گفته است کیف هیچگاه اشغال شدن یک قسم قلمروش را از سوی روسیه اعتراف نمی کند. این زمینی ما است که موقتا از سوی روسیه اشغال شده است و بی گفتگو برمی گردد، افزود ولادیمیر زلنسکی. بعد از انتخاب دوباره دونالد ترامپ به مقام پرزیدنتی آمریکا، سر و صدا درباره مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین زیاد شده است. ارزش دلار آمریکا در یک هفته اخیر نسبت به سامانی پول ملی تاجیکستان افزوده است. اگر روز 26 نوامبر در بانک های تاجیکستان 100 دلار را به 1066 سامانی عوض می‌کردند، بانک ملی 2 دسامبر آن را تا به 1089 سامانی بالا برد. در بعضی از بانک‌های کشور 100 دلار تا 1095 سامانه خرید و فروش می‌شود. بانک ملی تاجیکستان هنوز 29 نوامبر در بیانیه تغییریابی قربی سامانه را نسبت به اسعار خارجی به تأثیر عامل‌های بیرونی و داخلی پیوند داده است. تاجیکستان اکثر مال و محصولات را از خارج می‌آورد و ارزش مال هم وابسته به قرب دلار کم و زیاد می‌شود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در اخبار
www.azadi.org.
دادگاه نویای سینای شهر دوشنبه فیض علی وکیل مدافع تاجیک را بعد 2.5 سال زندان نظامش سخت محکوم کرده است. حکم روز 29 نوامبر صادر شده، رادیوی آزادی جزئیات آن را 2 دسامبر به دست آورد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. این وکیل دفاع 74 ساله را به دروغگویی نسبت به کارمندان دادستانی گناهکار کردند. فیض علی 4 روز پیش از اعلان حکم گفته بود که تنها درباره رشوه‌خوری چند مامور دادستانی به مقامات نامه نوشت، ولی آنها به جای سنجش و حل مسئله نسبت به خود او پرونده باز کردند. روز 2 دسامبر در دادگاه نویای سینا به خبرنگاری رادیوی آزادی گفتند که فیض علی بعد از اعلان حکم از تالار دادگاه به حبس گرفته شد. دادستان برای فیض علی 6 سال زندان طلب کرده بود. ماده 346 بند 3 کدکس جنایتی برای این اتهام از 5 تا 7 سال جزا پیش بینی کرده است. دادرس پیرانسولی فیض علی را به اینوبت گرفته، با او جزای کمتر از حد پیش بینی شده تعیین کرد. نسخه حکم را این هفته به فیض علی می سپارند و اگر او ناراضی باشد می تواند به زینه بالای دادگاهی شکایت برد، افزود همصحبت ما در دادگاه نویای سینا. هنوز معلوم نیست که فیض علی یا نماینده دادستانی نسبت به حکم دادگاه شکایت میبرند یا نه. دادستانی کلی تاجیکستان که فیض علی را با گمان دروغگویی نسبت به کارمندانش به دادگاه کشیده است، تا حال مسئله را شرح نداده است. فیض علی در دوام 5 ماه بس با دادستانی کل در آزادی بود و 4 روز قبل از اعلان حکم با رادیوی آزادی دعوا را به اساس خواند. او در گذشته در چند قضیه پرسر و صدای دادگاهی از جمله بازداشت و حکم زندان سید نورالدین شمسالدینوف و مرگ حمزه اکرامزاده در زندان رقم 1 دوشنبه به حیث وکیل مدافع برآمد کرده است. سازمان کشورهای غربی حداقل 9 سال باز حکومت تاجیکستان را برای فشار آوردن به وکیلان دفاع تنقید میکنند. بعضی از وکیلان دفاع شناخته از جمله بزرگمهر یاروف سالهای دراز زندانی شدند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدی، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدی. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم.
دلشاد شریفوف عضو سابقه‌دار گروه 24 رهبر این سازمان مخالف حکومت تاجیکستان انتخاب شد. فعالیت گروه 24 در تاجیکستان ممنوع و اکستریمیستی و تروریستی دانسته شده است. اما نهادهای سازمان ملل متحد، اتحاد اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا نمایندگان آن را به محفل‌های خود دعوت می‌کنند. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش دارم. انتخاب رهبری نوی گروه 24 روز 1 دسامبر با شرکت صدا و طلب. دلشاد شریفوف محمد جان عبدالایف و محمد صابری عبدالقهار گذشت. بهروز تقایزاده مسئول بخش اطلاعاتی گروهی 24 روز دوم دکبر به رجای آزادی گفت که اکثر از اعضای حرکت به دلشاد شریف رای دادند. محمد جان عبدالایف و محمد صابری عبدالقهار هر یک حدود 12% آوازخوار را به دست آوردند. گروه 24 نیز در بیانیه الهیده انتخاب رهبرش را معرکه مهم داخلی نامیده گفت آن با رعایت معیارهای مردم سالاری صورت گرفت. مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی و سیاسی در تاجیکستان برنامه رهبری نوی جنبش اعلان شده است. تا اینیم سال اخیر بعدی در ترکیه نوپدید و سپس در تاجیکستان دستگیر و زندانی شدنی سهراب ظفر رئیست گروه 24 را حسین اشوروف بر عهده داشت. دلشاد شریفوف تا این مدت معاون او بود. دلشاد شریفوف 54 ساله و ساکن ناحیه همدانی ولایت ختلان است. عائله‌دار، صاحب 5 فرزند، در گذشته در مقام‌های مسئول بخش اطلاعات، کادر و کمیته اجرایی گروه 24 کار کرده است. مقامات تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2023 پس از تظاهرات نمایندگان مخالفان بر ضد رئیس جمهور امام‌علی رحمان در برلین، بعضی از خویشاوندان او را دستگیر و بازپرسی کرده بودند. گروه 24 که صاحبکار ناراضی عمرعلی قوتوف بنیاد گذاشته است، با قراری دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلان شده است. تا این دم با گناه پیروی از آن 10 نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگر بازداشت و برخی به مدت دراز زندانی شدند. از جمله دادگاه شهری دوشنبه ماه اکتبر امسال سهراب ظفر رهبری گروه 24 را به 30 سال زندان محکوم کرد. نسیم جان شریفوف عضو همین سازمان 20 سال از آزادی محروم شد. مقامات هر دو را به افرادگرایی و دعوت به سرنگونی حکومت گناهکار دانستند، اما آنها حکم را نپذیرفتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
اگر رحیم مصف دانشمند سرشناس و اکادمیک تاجیک زنده می بود، 16 نویبر 85 ساله می شد. به افتخار این دانشمند ورزیده تاجیک، من ارشاد سلیمانی گزارشی مستند تهیه کردم که آن را بشنوید. این پاره نبات در پیاله و این کاسه 6 سال است که روی این میز بی تغییر ماندند. 21 یونی سال 2018 اکادمیک رحیم مصف آخرین بار از این پیاله نباچای نوشید و از این کاسه خوراک خورد.
گفت برا سایما مستلوفا به همی جرابگی بیا، من اوجه چای خوردم، کشرا خوردم، تو برا من تاسو کاری نرفته که منم مصطفی ونجی زنگ میزنه که اپا بیا که اکم غلطیده است. تا اومدیم که اکم دخترها در تاری سرشن سکار بیوریم، یک 10-15 منیت اکم تمام کرد.
اکادمیک رحیم مصف مؤرخی که آثار و کار و پیکارش زمان بحث های داغ را در محافل علمی ببار آورده بود، 16 نویبر 85 ساله شد. وی از کمترین روشنفکران تاجیک در پایان قرن 20 و اول قرن 21 بود که در قضاوت به حوادث تاریخی و سیاستگزاری های روزگارش بیشتر از دیدی عدالت علمی، جسارت شخصیتی و شهامت اخلاقی برخورد میکرد. این جنبه شخصیتیش او را از دیگر همتایان، خصوصا همکارانش در اکادمی علوم و دانشگاه ها فرق کننده کرده بود.
اثر 6 جلده تاریخ خلق تاجیک به زبان روسی یک از اثرهای بسیار پر ارزش می باشد در شناخت ملت تاجیک، در شناخت تاریخ خلق تاجیک. و بعدن استاد رحیم مصف راهبری گروهی بودند که اتنگینیز خلق تاجیک را تیار می کردن. 3 ماه پیش این کتاب نیز پورا به آخر رسید، اما با استاد رحیم مصف میسر نگردید که نسخه چون
رحیم مصف سال 1939 در محله سکاسم روستای مدی خروی ناحیه ونج زاده می شود. پس از مرگ پدر تحصیل مکتب میانه را در خانه های کودکان خارق و دوشنبه فرا می گیرد. سال 1961 رشته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم می کند و تا پایان عمر در پژوهشگاه تاریخ و مردم شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان کار کرد. 27 سال رهبر این پژوهشگاه بود. سال 2015 به گفتی اکادمیک اکبر ترسان، هر دوی آنها به دستگاه رئیس جمهور دعوت و از وظیفه برکنار شدند.
ما جوام جشته وقتی که اعلان کردم بایم خودش را داشتن از داشته گفت که زشتا ما یارشم بودم و گفتم یز که جفت زشتا تیچ ایش کاش بان لیز شبه سوزید از بیر تکینی نوزنی بانیو همو جانشتگینده که من بگتم ایش کم نیم من از نیم زیاد عمری سالهای ایجادیم در خارج گذشت 25 سال قریب در مسکوه و لینینگراد بودم 17 سال در امریکا بودم اما من گفتم من دوا ندارم من وطن به اول خدمت نکردم لیکن این بگفتم جور شد.
در مقام رهبر پژوهشگاه تاریخ مصف در پایان عمر شوروی به اسناد سیری و مخفی و دست نخورده تاریخ سیاسی آسیای مرکزی خصوصا فاجعه تاجیکان در سالهای 20 عصر گذشته دست یافت. آنها را با تفصیل و جزئیات و بهاگذاری علمی منتشر نمود. تاریخ تبر تقسیم، اثری که به اکادمیک رحیم مصف شهرت جهانی آورد. اکادمیک رحیم مصف بعد از فروپاشی شوروی یکی از نخستین عالمانی بود که با معلومات و منبه های زیر مهرهای مخفی نهادهای گوناگون شوروی دست یافت و معلومات بسیار مهمی نهفته در بایگانی های شوروی و در صندوق های آهنین ساختارهای مخصوص را بیرون آورد و پشت صحنه فاجعه تقسیمات ملی حدودی در آسیای مرکزی را روشن کرد. و این بود که بعد از نشر این کتاب اکادمیک رحیم مصف را برای سخنرانی به بزرگترین دانشگاه های دنیا دعوت کردند و حقیقت تاریخ را بار اول از زبان این دانشمند سرشناس تاجیک شنیدند. این اثر را آن زمان گردشی در تفکر نوی تاریخ نگاری جمهوری عنوان کرده بودند. بعدن اکادمیک مصف در این رویش سال 1995 کتاب تاجیکان با مهر کاملا سیری و سال 2003 اثری تاجیکان فشاراوری و اسیمیلیت را نوشت که علیه این کتاب ها از سوی ده ها مؤلف و کشورهای همسایه تاجیکستان تقریض و جوابیه نشر شد.
مسئله های تقسیمات ملی حدودی که سال 1924 به وجود آمد، مثلا در اونجا بعضی عامل های مثلا سوبیکتیوی بزن که مثلا بعضی شهرهای ما و دیگر جا کوچه گرفته شد، همین در این مرسش بیتاقت کرد، میخواست که همین حقیقت روی آب برارد و برای حقیقت این روی آب برارده بسیار کار کردن در خورده، بسیار جستجو کردن در خورده، تمام سرس مثلا واسطه های اخبار عمومی اثر دیدن در خورده، ادبیات های تمام اثر دیدن در خورده، ما مثلا بایگانی های قصه میانه مسکاب دیگر جز دیدن در خورده، همین کار همون کرد، عقیب نگشت. و اگر خطا نکنم یک کمین کتابی که باید نویست تاریخ تبر تقسیم بود.
برای این آثار ارزشمند و کارهای دیگر در تحقیق و مدیریت تاریخ نگاری مردم تاجیک، اکادمیک مصف تنها شخصیت علمی بود که در آغاز سالهای 2000 برای دریافت عنوان قهرمان تاجیکستان پیشنهاد شد، اما بعدن به دلایلی ناروشن این عنوان را دریافت نکرد.
جنبی دیگر است که شخصیت خودی مصف است که یک شخصیت بسیار میتوان گفتن منحصر به فرد بود و اون چیزی که او را از دیگران از سایر همکاراش و همزمانانش ممتاز میساخ این بود که اون برخلاف بیشتری دانشمندان و شعرای ما از همون رسم چاپلوسی و خوشامد دور بود که او را واقعا هم به خاطر همین ممتاز میساخ و با همین خصوصیتی خود فرق میکرد.
رحیم مصفش با عقیده من یک مردی خصوصیت های مخصوص خودش را داشت. یکی از مخصوصیت های مخصوصش این بود که وای مرد بود، همین گپش مردانه میگفت، همین گپش که میگفت و به آخر میرسوند. خصوصیت اساسی بهتینه باید همین بود.
مصرف به عنوان رئیس پژوهشگاه تاریخ همیشه با تاریخ سازی های دروغین مخالفت میکرد و در برابر دستکاری های تاریخ موضع گیری قاطع داشت. از جمله او سال 2011 در یکی از صحبت ها برای آزادی گفت که عضو کمیسیون دادن بخش از زمین های تاجیکستان به چین بود و زیر سازشنامه مرزی امضا نگذاشت. او در صحبت با آزادی این عملکردش را چنین شرح داده بود:
اگر امضا میکردید نام شما داغدار میشد.
البته یکم وقت باب میگن که مثلا یک از اعضای کمیسیون بود یک گپ گفت که همین خان کو بوده ای دادن گیرید و 93% سوزون کو ای دادن گیرید ما چی میموند بودیم.
مصرف همچنین به جشنگیری قدامت تاریخی شهر و نواحی در کشور مخالف بود و این سیاستگزاری های حکومت را انتقاد میکرد. هرچند مصرف برای تحقیق ناروشنی های تاریخ سیاسی تاجیکان و بحث های دامنه‌دارش با مورخان و دانشمندان کشورهای آسیای مرکزی به عنوان یک روشنفکر ملی معروف شده بود، اما او را یک مورخ همسو با روسیه وقت که در سرگاه این تاریخ سازی ها بود می دانستند. ولی سالها پیش در یک صحبت با رادیو آزادی این موضع گیریش را چنین توجیه کرده بود:
زویسیم نبودیم، ما نزویسیم نبودیم پولم چنسوه، نو او ناس بلا ارگانیز توشتو نم نوشه.
نشونه های دولت داری
نش پیدا بود، همش پیدا بود. نو نه بلی پولم چنسوه نزویسیم توشیری ایتا نیزا بلا تک دیلت. Но это послужило потом правовой основой им Имрузаба независимости. И сир пошкод мы независимости. Правовая основа шамовах ташкил жид. Ага республика той суна мешит мочим мешиди.
Доктор илми тарих Абдулла Гафуров аз шагирдани масаф дар Академии милли илмхай Таджикистан бар ин аст ки сарфи назар аз таваджҷҳи шахсие ки устодаш ба Сталин дошт дар таҳқиқи қазияҳои он давра воқеиятро сарфи назар накардааст.
گناه پانتورکیزم کمتر است و اینجا منفعت روز تو جوی ممکن که این نفران که چنین عقیده میرونن ممکن درست باشد، لیکن من فکر نمی کنم که اکادمی مصرف برای سیمپاتی شخصی خود با استالین این کار کرده باشد.
سال 2016 اکادمی مصرف اعلان کرد که پول جایزه ستاره های اتحاد را که در سال 2012 صاحب شده بود برای بنیاد مکتب در زادگاهش می بخشد. این پول 500,000 سامانی بود، اما این پول ها در تاجیک صادرات بانکی بحرانی شده گیر ماندند.
پا تقدیرم پلان شما تا حاضر ای بانک یگان پول نگرفته ایم. نمیدونم اما کاغذ دکمنت در دست مردک ما حسابم نکریم.
امسال حکومت ایونج اعلان کرد که مکتب زادگاهش دهه مدیخر را به نام اکادمیک مصرف می‌گذارد. از این پیشتر یک قله در ناحیه اشکاشیمی ولایت مختار کوهستانی بدخشان رحیم مصرف نامگذاری شده بود. اما پس از مرگ این دانشمند سرشناس بارها از سوی دانشمندان و جامعه شهروندی پیشنهاد شده بود که در دوشنبه خیابان یا مؤسسه به نام مصرف و هیکل او گذاشته شود. از جمله آثارخانه ملی باستانی تاجیکستان که زمان مصرف خانه‌اش را فروخته و آن را تعمیر کرده بود. این پیشنهادها تا هنوز بی پاسخ مانده. خانه شخصیش را که هنوز زمانی در حیات بودنش به خانه موزی تبدیل داده بود و بایگانی و میراث علمیش در آن نگهداری می شوند، از طرف هیچ نهاد دولتی یا علمی حمایت نمی شوند. سال 2018 اکادمیک رحیم مصرف بر اثر سکته مغزی در 79 سالگی درگذشت و در قبرستان لوچاب دوشنبه آرامگاه چهره های علمی و فرهنگی تاجیکستان به خاک سپرده شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دسته استقلال دوشنبه بازی آخرینش را در لیگ دویمی قهرمان های فوتبال آسیا با تیم سپاهان ایران انجام می دهد. دسته هولبوک ناحیه واسه غالب مسابقات لیگ یکمی فوتبال تاجیکستان در موسم سال 2024 گردید. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان در دور ششمی لیگ دویمی قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم سپاهان ایران بازی میکند. این بازی گروهی سیومی دکبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 19 آغاز می‌یابد. سردار بازی قاسم مطر الحتمی از عمان تعیین شده است. با او هموطنانش ناصر سلیم عبدالله و حامد طالب سیف کمک می‌کنند. داور چهارم یحیی احمد البلوشی نیز از عمان می‌باشد. ناظر داوران محمد بن یعقوب از مالایزیا و کمیسر بازی محمود عابد از فلسطین تعیین گشتند. بلیت های تماشای این بازی در ورزشگاه 3 نو است. نرخ یک بلیت برای منبر اساسی 50 سومانی را تشکیل می دهد. برای 3 منبر دیگر شمال، شرق و جنوب نرخ هر بلیت 20 سومانی مقرر شده است. نرخ بلیت VIP 200 سومانی می باشد. در بازی دیگری دور ششمی مسابقات در گروه سی، سیم دکبر دسته الوحدت اردن در ورزشگاه بین المللی شهر عمان با تیم شرجه امارات متحده عربی رقابت میکند. این بازی هم ساعت 19 با وقت دوشنبه شروع میشود. بعد نتیجه گیری 5 دور مسابقات در جدول گروه سی، دسته الوحدت که با 11 امتیاز مقام اول را کسب کرده است، پیشکی به مرحله پلی آف رخ خط گرفت. تیم شرجه با 10 امتیاز زینه دویم را صاحب شده است. دسته سپاهان با 7 امتیاز در زینه سیوم قرار دارد. باشگاه استقلال بدون امتیاز در زینه آخرین چهارم جایگیر شده، در 5 بازی 1 گل زده، از دروازه خود 10 توپ سر داده است. قبلا استقلال در نخستین بازیش در لیگ دویم قهرمان های AFC در میدان خود از تیم شرجه با حساب 0-1، در دور دویم مسابقات در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان از تیم سپاهان با حساب 0-4، در دورهای سیم و چهارم از تیم الوحدت در شهرهای دوشنبه و عمان با حساب 1-0-1 و در دور پنجم در سفر از تیم شرجه با حساب 1-3 شکست خورده بود. استقلال زیر رهبری سرمربی ایگر چریفچنکو شانسی به دور بعدی برآمدن را کاملا از دست داده است. آقای چریفچنکو گفت در بازی نهایی خانگی مقابل تیم سپاهان ایران شاهد فوتبال دیگر خواهیم شد. خبری دیگر، دسته هولبوکی ناحیه واسه غالب مسابقات لیگ یکمی فوتبال تاجیکستان در موسم سال 2024 گردید. هولبوک در 24 بازی مسابقات امساله 62 امتیاز به دست آورده، با برتری 2 امتیاز بر تعقیب کننده نزدیکترین تیمی پرواز فرودگاه خوجند غالب مسابقات شد. هولبوک با جام قهرمانی و مدال‌های طلا سرفراز می‌گردد. با دسته پرواز مدال‌های نقره سپرده می‌شود. مدال‌های برنجی نصیب دسته ماهر ناحیه یاوان گردید. باید گفت که باشگاه هولبوک در صورت گذشتن از مرحله لیسنسی کنونی دسته‌ها در موسم آینده در لیگ عالی هنرنمایی خواهد کرد. لیگ فوتبال تاجیکستان روزهای برگزاری بازی‌های گزارشی را میان زینه 11 لیگ عالی پنچر ناحیه جلال الدین بلخی و مقام دوم لیگ یکم پرواز خوجند معین کرد. بازی اول 3 دکبر در ورزشگاه فرودگاه خوجند ساعت 14 برگزار می‌گردد. بازی جوابی باشد روز 7 دکبر ساعت 13:30 دقیقه دایر می شود. دسته غالب از روی نتایج 2 بازی در موسم آینده در لیگ عالی بازی خواهد کرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. آیا با زدن می شود کودک رو تربیه کرد؟ یا شما هم باره از پدر یا مادر شلاق خورده اید؟ درود بیننده عزیز، چند پیش در صفحه اینستاگرام ما چنین سوال گذاشتیم. بیش از 100 پاسخ آمد، نظرهای گوناگون، اما بسیاری ها اعتراف کردند که بله، در هر گردش 2-3 مشت می خوردم. نوشته است یکی از کاربران. دیگری مشت و شلاق های والدین را خیمچه ادب نامیده است که به قبلش او را به راه راست برد. اما مهمانی امروزه برنامه ما میگوید اصلا چنین نیست.
ترس، وحیمه، حسیات گناهکاری، غضب، این چیز در آنها در میموند. در نتیجه چی شده نش ممکن؟
کسانی که احساس خودکمبینی دارند، ترسویند و جرأت تغییر دادن چیزی را در زندگی خود ندارند، از نگاه روانشناسی میتواند نتیجه همون مشت و لگد باشد که در کودکی از پدر یا مادر خورده است.
سلام علیکم، نویه خراسان است. یک مادر نیاید که با کدام خل فرزند خشو آورده گرسون بگیرد. بچه جون مرایس نگه که؟ چکل کرد که خیلی میزم چه هم؟
این نوار رو بسیاری ها دیده اید. لطکوب و خونشور کردنی لبروی کودک از سوی مادرش در ناحیه خراسان ماه پیش در شبکه های اجتماعی سر و صدای زیاد بپا کرد. کار به جای رسید که مادر بازداشت و مجازات شد. سبب این عملی وای معلوم نیست. با کسی که این لحظه رو ثبت کرده است، مادری کودک از رفتاری فرزندش شکایت کرده میگوید
اگر در کدام صورتی باشی؟
مثل این قضیه هر سری چند وقت در شبکه و رسانه ها صحنه های لطکوب کودکان از سوی پدر یا مادران و یا آموزگاران نشر و پربحث می شوند و موضوع اذیت کودکان و نورسان را در تاجیکستان داغ می کند.
گب زن به مادرت گب زن، تو هم گب زن. من به شما چی گفته بودم؟ گب زن، به خونه می روم بگو.
قضیه دیگری پربس با خمچه زدن این کودکان خردسال بود. نوار روز 16 نوامبر در شبکه اجتماعی پخش شد. یک روز بعد مقامات انتظامی در ختلان گفتند زن ساکنی 54 ساله ناحیه جلال الدین بلخی و مادر کلان این کودکان است. از او آینه‌گل جان مرزایی نام بردند و خبر دادند که وی برای عذاب و شکنجه و لطکوب بیرحمانه کودکان خردسال بازداشت شده است. کودکانی که در نوار ثبت شدند ظاهراً از 3 تا 7 ساله هستند. برای دریافت تفصیلات بیشتر درباره این قضیه و سبب چنین رفتاری زن، همکار ما به ناحیه بلخی رفت. آیله جان مرزایی در دهه حقیقت ناحیه زندگی می کند. همسایه های این خانواده گفتند زن به حبس خانگی محکوم شده است. مقامات این خبر را تصدیق یا رد نکردند. اما در منزل آینه‌گل جان مرزایی با خبرنگار گفتند وی در خانه نیست. یکی از کلین های خانواده در صحبت بدون ثبت گفت کودکانی که در نوار لطکوب می شدند فرزندان دختر جان مرزایی هستند. به نقل وی صحنه زدن کودکان مخصوص برای مادری آنها تشکیل و ثبت شده بود. دختری آینه‌گل جان مرزایی و گویا پرستاری آنها را بر دوش مادرش گذاشته بی خبر به روسیه رفته است. جان مرزایی و میخواست از مادری کودکان آنها را به تربیه خود گیرد. بعدی پهن شدن نوار زدن آنها، مادر مهاجری کودکان از روسیه برگشته فرزندانش را به خانه خود به ناحیه جیهون برده است. مقامات هنوز رسما اعلان نکرده است که نسبت این زنی که نبیره هایش را زده است چی چاره اندیشده شد و یا چی جزایی گرفته است.
شماره دقیق والدینی که برای این عمل خود جزا گرفتند معلوم نیست. اما 2 پیش مقامات تاجیک خبر داده بودند که 50 پدر و مادر را برای جبر به فرزندان بازداشت کردند. ایده زندانی و گروه دیگر جریمه شدند. نظری چند کاربر را که در پرسیش اخیر آزادی در این باره از زندگی خود مثال آوردند پیشنهادی شما میکنیم.
مرا اوچم برای با همسایه دعوا کردن زده بود. سرم زخمی شد تا لباس هایم خونالود شد. حالا من 33 ساله خرسندم که مادرم برای بدکاریم همین خیل ادب کرد. هر کار کند برای ما مادر است. برای تربیه ما میکند.
وقتی من خورد بودم مادرم مرا برای کوری خونه رو نکردن، از خونه گریختن، درسم رو نخوندن میزدن. من که حالا از آینده خود بیخبر بودم فکر میکردم که وای مرا دوست نمیدارد، مرا نمیخواهد. فقط همین رو فکر میکردم. وقتی کلون شدم، صاحب معلومات و هنر شدم و صاحب فرزند شدم، بعد فهمیدم که مادرم برای خوبی خودم میزده است.
خوب زمانه ما رو در کودکی پدر و مادر اون طرف ایستاد، بریگادری کلخوز معلمان محترم البته برای گناه همون خیمچشب میکردند. کسی چیزی نمیگفت.
زدن کودک رو ترسانچک میکند، جرأتش گم میشود.
از زدن حیوان رو روم میکنند ولی آدم از حیوان بدتر میشود. زدن این تربیه نیست. فرزند رو چنان تربیه دهید که حالت شما رو از نگاهتان فهمد.
قانون چی میگوید؟ تابستان امسال پارلمان تاجیکستان به قانون درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیه کودک تغییرات وارد کرد و ماده 16 این قانون پدر و مادران را عهده‌دار کرده است که در روند تربیه کودک از زورآوری از جمله جزای جسمانی استفاده نبرند، به مناسبت بی‌رحمانه و غیر انسانی راه ندهند، شأن و شرف کودک را پست نزنند. هر کسی که کودک را حتی با هدف تربیه مشت و لگد می‌زند جزا می‌گیرد. خزینه کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از این اقدام تاجیکستان ستایش کرد و گفت تاجیکستان یکی از 67 کشوری شد که آزار و اذیت یا زدن کودک را در خانه و مکتب و هر جای دیگر کاملا منع کرد. قبلا کمیته اید به حقوق انسانی سازمان ملل در گزارش از آن ناراضیگی کرده بود که به دلیل روشن نبودن این مسئله در قانونگذاری در خانه و مکتب زورآوری جسمانی چون یک اصول تعلیم کودک به طور وسیع استفاده می شود. در جامعه تاجیکستان که حالا پدران زیاده در مهاجرت یا بند کارند، مسئولیت تعلیم و تربیه کودکان بیشتر بر دوش زنان گذاشته شده است و توجه کرده باشد قهرمان نوارهای پربحث با صحنه های زدن کودکان هم بیشتر زنانند و آنها جوابگر می شوند. چرا فکر میکنند که زدن این تربیه است و برای تربیه درستی کودک باید چی کار کرد و چی را دانست؟
اولاتوی ویروشوی اصاب ویروشوی اولاتی روانی اوارده میرسوند.
نرگس تایمست و روانشناسی تاجیک امروز در برنامه به این سوال ها پاسخ میگوید. اول این بود که ما رو هم زدند، آدم شدیم، نمردیم. بسیاری ها چنین نظر دارند. آیا این راهی درستی تربیه است؟
چی بو این اسباب چی میخواد آدم که ترسوندن؟ تربیه با ترس، با وسیله ترس، من فکر میکنم تربیه درست نیست. یک گپی دیگر بود هم فقط میگفتن که این باید در اولا ایگون کس ترسد. شوندگی است ده این بهات پنج شدگی و دیگر چیزی پنج شدگی این عقیده که موه میزدن ما آدم شدیم ده ای منم باید همین کارو کردم ما آدم شدم کو لیکن اگر ما چخورتر کو بیم اگر البته همین پدر و مادرم چیکار دارن آسیبی روانی دارن و البته اون چیزی که این اسبابی که ما استفاده می بردن پیش علاقه کار نمی بیاد چون که کودکو علاقه کودکوی پیشتره نیست. هر نسل وای علاقه دیگر خیل است، علاقه ترقیاتش دیگر خیل است و ما این چیز رو باید در خاطر داریم که کودکوی عصر 21 این کودکوی عصر 20 نیستن، اینا تماما دیگر خیل هستن و این چیز رو ما باید در نظر داریم. اونها ما رو یاد میدن، از اونها ما باید ادب و آداب یاد گیریم، اونها معلمای بهترین ما هستن. برای من پیش از این ما دیگر باید اصول ها رو استفاده بریم. اصول های سوزیشنامه، اصولهای نمونه خود، یعنی بسیار اصول خوب، وقتی که ما با نمونه خود ما کودک رو چکار میکنیم؟ تربیه میکنیم. اگر ما گوییم که کودک جون فرزند را مثال نماز خون یا توزه گرد، ما باید چکار کنیم؟ همین گونه آدم باشیم. وقتی که ما میگوییم که دروغ نگوییم، ما باید همین کودک با نشون میدیم که ما دروغ گوییم، ما راستش رو میگوییم. اگر ما گوییم که حرمت کردن در کار، ما همین حرمت رو باید نشون دیم. یعنی چه خیلی که من گفتم، تربیه کودک 20 سال پیش از تولد همین کودک سر میشد، یعنی که از پدر و مادر.
بدترین آسیب تربیه کودک با استفاده از زوراوری یا زدن و کوفتن چی است؟
اگر این رو دیده برویم، زدن مثل با درد، با یک الم، با گریه، با یک زیقی، روی افتادگی، حسیات گناهکاری، اگر ما همین چیز رو دیده برویم، همین حسیات، احساساتی که کودک در همون وقتی زدن حس میکند، هیچ جا نمی رود. کودک همین رو در ارخیز، در سطح زیر شعورش چکار میکند؟ عکس میآورد. و این چیز با مرور زمان، اگر ما این رو چکار کنیم، کاربری نکنیم، با خود یا اینکه با واسطه روانشناس، این چیز در ما میموند. و وقتی که ما کلانسول شدیم، این در مناسبت با خودمو، مناسبت با دیگر آدمو، مناسبت با گرد و اطراف در آیله خودمو پسویند آوردن شد. چی رو من در نظر دارم؟ یعنی وقتی که ما میزنیم، علاقه کودک نسبت خودش علاقه یک قبول خود رو ندارد، خود به هودی هیچ با تاثیر میکند. من گنده، من رو دوست نمیدارن، ممکن همه خل عقیده در او پیدا شود. این اونقدر نقض نیه برای اوینده کودک. ترس، وحیمه، حسیات گناهکاری، غضب، این چیز در اونها در میموند. در نتیجه چی شده نش ممکن؟ اگر این جمع شده مثلا احساسات غضب رو گویم، اگر این چیز جمع شده بیاد، اگر و کودک با پدر و مادر گفته نمیتوند کو و خسته پدر و مادر با همین خل جواب داده نمیتوند کو، همخنه و همین غضب جمع شده غضب بر خودش میتواند نگرانیده شود یا بر همسالانی خودش. ما میبینیم کودکی که زنوزنی میکند، کردکشی میکند، این همش غضب درونی کودک است. و میبینیم باز همخل مثالو هست که با خودشون ضرر میرساند. میرسونند چکار میکنند؟ خودشون رو رگوی خونشون رو میبرند. این چیزشون هست. و بسیار کودکوی وقتی که نورسون میبیند، آنمی پای همین حالاتوی که اونها گرفتاشتن دیده میتوانی. خواتری، مثل وقتی که کودک در همین خواتری که از پدرم از کچه میبیند ماست یا مثل جنگ، از ما میبیند مادرم مثل برای دومه رو چکار میکند، میزند. اگر همیچ این خواتری تمامی عمر میتونیم، ما با همین خواتری رویم.
چرا میزنند؟
یکی از عامل این البته اون چیزی که ما عقیده داریم که کودک رو با واسطه زدن چی تربیه کردنش بهتر است، اون چیزی که ما خودمو چی از تاریخ خودمو گذراندگی هستیم. دیگر عامل این وقتی که زن علاقه اعظمی کار و بار و وزن زندگی، تاثیر محیط اطراف چکار میکند، خسته میشود. البته زن با کی زورش میرسد، چخل و احساساتش رو میتوند بیان کند. بعضی زن میره در کنار گیریه میکند، مثال میره در پیش دریا دودوی میکند، یا یاد میگیرد گپ زدن رو، سرحتوی شخصیتش رو چکار کدن سختن. لیکن دیگر زن ها چکار میکنن؟ زورشون در کودک میرسد. فهمید؟ کودک همین یکون کار کرد و همین وقت به علاقه تیار پخته رسیدگی احساساتش. و کودک وقتی که یکون کاری نفر کرد و چکار میکند؟ میزند.
در تجربه کاری خود شما هم بودند والدانی که با مشکل در مناسبت با فرزند یا تربیه کودک مراجعه کرده باشند؟
خوب راست، حقیقتاً هم هست. زنایی که میبینن میگن که من وقتی که عصبی میشم کودکم رو میزنم و خودشون بعد پشیمون میشن، خودشون بعد گریه میکنن، زیخ میشن که برای چی من این کارو کردم. بسیار درک میکنن، لیکن بعد از کار شدنش، بعدی کودک آسیب گرفتنش، همین چیزش علاقه که کارو کردی، علاقه و کودک این چیز رو حس کرد. بعضن مراجعه میکنن میگن که فرزندی من گپا گوش نمیکند، فرزندی من در مکتب سطح دانشش پس شدگی، مناسبتش با خش تبور با همسالانشون بد شدگی و همین فرزندشون رو نزد روانشناس میبرن. و وقتی که البته بسیار وقت هم میشد که نوراست کودک در ҳузури падару модар гапашро зада наметавон. Мо бо иҷозати падару модар мо чикор мекунем? Алоҳида дар алоҳидагӣ бо кӯдак ё навраз ҳамсуҳбат мешавем ва дар натиҷа баъзан маълум мешавад ки зӯроварӣ ҷой дорад, ё ин ки кӯдак чизе мехостагишро иҷозат наметиҳанд, ё ин ки пас мезананд, ё ин ки мегӯянд ки ту девона, ту беақл, ту одам намешавӣ, ана вай бин вай нафс, а ту ганда. Яъне ҳамин муқоисакуниам беҳад таъсири бади худро мерасонад.
از طرف دیگر حالا برخی به دشوار بودنی تربیه کودکان و افزایش جنایتکاری میانی آنها تاکید کرده میگویند اگر فرزند را سختگیری نکنی شاید به راهی بد رود. برای تربیه درست یک کودک مادر باید پیش از همه چی را داند و چی کار کند؟
من قید کردنی هستم که برای کودک پیش از همه انمی فضای مهر و محبت را چکار کردن ما در کار تشکیل کردن ما در کار. برای فضای مهر و محبت بودن ما اول خود ما باید دوست داریم. حرمت خود ما را باید کنیم. وقتی که ما این چیز را توانستیم ما این مهر و محبت و حرمت و احترام و دستگیری را به نزدیکان ما به خشتبار به نزدیکان به زن شوهر داده میتونم. انمی محیط از همه تربیه بهترین است و در این محیط البته کودک با وقتی که این محیط باید نه زدن به حجت دارد نه گپای قبیح زدن به حجت دارد تنها محیط مهر و محبت کودک خودش همچون یک چه گویم یک دانه میشنانیم که زمین با فقط نگاه و بین میکنیم با وای چکار میکنیم مهر و محبت میتیم کودکی مایده کتی بوسته بازی افسانه ده машваратои ҳамчун кӯдакати мекунем. калонсол шуд аллакай дигар хел мо ҳамсӯҳбат мешавем бо фарзанд. барои вобаста аз сину сол мо ҳамон ба нигоҳ карда чикор мекунем рафтор мекунем. аллакай калонсол шудан мо бо он созишнома мекунем биёхе мекунем мефаҳмонем мефаҳмонем ки мушкил аст ёрдам мепурсем аз ӯ мумкин ягон кори хонаро бо вай маслиҳат мекунем ки вай ҳис кунад ки масъулиятнокии худашро ҳис кунад ва гӯяд ки ҳа модарам ба дастгирии ёрдами ман муҳтоҷ аст ва ман модарамро дӯст медорам ва ман албатта ягон кор мекунам лекин албатта ин бо воситаи бо усули зӯроварӣ бо воситаи задан бошад агар кӯдакро мо аз худамо дур мекунем ва чӣ бояд кард чихел ман бояд гап занам ман бояд оҳиста гап занам ман кунам ки боварӣ пайдо шавад ва ҳамин одам чи ҳамин кӯдак манба бо наздик шавад
зимнан равоншинос узр пурсидан аз кӯдаконеро ки волидон сарашон даст бардоштаанд муҳим медонад ва аз зиндагии худ мисол меорад
манам ин чизро ман ҳозир гуфта метонам ва ман аз фарзандон бахшиш пурсидагӣ будам то ҳатто албатта вақте ки алакай равоншиноси соҳаи ҳамин чиз ба омадам вақте ки дарк кардам ки ман чихе мекардам ман хайросташро мегуфтам будам ихел ки то ҳатто почикошка буд шудагӣ буд духтарчама лекин барои чӣ чунки ин тарси ман буд ин воҳимаи хай ман ина нақл намекунам лекин бо мурури замон бовар кунед ман барои кӯдакон кати чихел бахшиш пурсидан ман гирья мекардам ки ман чихел аз воҳиман чихел ман воҳима мана гуфти то ҷиго мӯи сарам хестагӣ буд ки ман чихел кардам ман барои чӣ ин корро кардам ҳамисоде вараҳамон ҳеч кай дер не аз кӯдак бахшиш пурсидан ва аллака фикрони мафкураро дигар кардан
бинандаи азиз лутфан ин барномаро ба дӯстону дугонаҳои худ ҳам фиристед бовар дорам ин барои ҳамаи мо муҳим аст агар пешниҳоди муҳими дигаре барои занону духтарон доред ҳатман нависед дар барномаҳои оянда мо талош мекунем мавзӯи дилхоҳи шуморо бо мутахассисон матраҳ ва ба саволҳо барои шумо муҳим посух бипурсем то дидор дар суҳбатҳои баъди хайр
آبادی سوارا با گلستان گذری هست آبادی سوارا با گلستان گذری هست مرغانی کمان را برهی نظری هست مرغانی کمان را برهی گون نظری هست نامید نباید شد
گردیشی آیم هر شام کی آید زی پی آن سهری
مستشو دو نورس به دریای زرافشان افتادند. حضور جنگجویان تاجر در سوریه. و خبرنگار رادیوی آزادی را در گرجستان زدند. درود بینندگان عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز دویم دکبر سال 2024 است. دو نورس در ناحیه کوهستان مسجو به دریای زرافشان افتیده غرق شدند. به اطلاع کمیته حالات فوق‌العاده، حادثه 28 نوامبر در حدود جماعت ایوان تاجیکی ناحیه رخ داده است. هلاک شدگان دختر و پسر بچه 11 ساله و خویشاوندان نزدیک بودند. به گزارش کمیته حالات فوق‌العاده، نورسان در وقت تازه کردن باغ که در کنار رود زرافشان جایگیر بود به دریا افتیدند. مقامات گفتند جسد دختر را همراه با ساکنان محله پیدا کرده تربت پسر را جستجو دارند. همه سال در کل دریاهای تاجیکستان ده ها نفر غرق می شوند. در صف گروه تندرو جنگجویان تحریر از شام که روز 29 نوامبر به شهر حلب سوریه حمله کردند، چند سلاح بدست دیده می شود که با زبان تاجیکی صحبت می کنند. تحریر از شام که خود را گروه مخالف حکومت بشار اسد در سوریه می داند، در تاجیکستان سازمان تروریستی دانسته می شود. خبرگزاری فرانس پرس نوشته است که این گروه با دیگر گروه جنگجویان تحت حمایت ترکیه با سربازان حکومت بشار اسد که از جانب روسیه و ایران پشتیبانی می شود می جنگند. در نوارهای زیاد چند جوان مسلح با زبان تاجیکی می گویند آنها وارد قلمرو شدند که آنجا قواهای روسیه و ایران بودند. در نوار دیگر یک مرد دست بسته نشان داده می شود و مؤلف نوار با تاجیکی می گوید سرباز بشار اسد را اسیر گرفته چند تنشان را کشتند. بی بی سی تصدیق کرده است که این نوارها در نزدیکی حلب ثبت شدند. شخصیت افرادی که با تاجیکی صحبت می کنند معلوم نیست. مقامات تاجیک حضور جنگجویان تاجیک در حمله به حلب را تا هنوز شرح ندادند. طبق اطلاعی اخیر جنگجویان مخالف بشار اسد نظارت حلب دومین شهر بزرگ سوریه را زیر دست گرفتند. گروه تندرو جنگجویان تحریر اشام که حالا نظارت شهر حلب را به دست گرفته است چه گروه است؟ در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ مطلب مفصل در این باره نشر شده است. نخست وزیر گرجستان اعلان کرد که در این کشور انتخابات تکراری پارلمانی برگزار نمی شود و پرزیدنت فعلی سلام زورابشویلی بعد انتخاب رئیس جمهوری نو باید مقامش را ترک کند. ایرکل کوباخیتس گفته است که انتخاب اعضای حکومت نو به انجام رسیده است. اظهارات نخست وزیر گرجستان در حال صدا می دهد که اعتراض ها در این کشور بعد انتخابات پارلمانی ماه اکتبر ادامه دارد.
Thank you.
احزاب مخالف و همچنین پرزیدنت سالومه زورابشویلی گفتند در انتخابات تقلب شده و برای همین نتیجه ها را نمیپذیرند. قبلا زورابشویلی پارلمان تازه انتخاب کشورش را غیر قانونی نامیده وعده داد که پس از انجام وکالت نیز به وظیفه خود ادامه خواهد داد، اما نخست وزیر گرجستان گفته است بعد 29 دکبر و سوگند یادکنه پرزیدنت نو زورابشویلی باید مقامش را ترک کند. سروزیر ایرکل کابخیز همچنین تیره شدن روابط با ایالات متحده آمریکا را موقتی نامید. روز 1 دکبر آمریکا همکاری استراتژیک را با گرجستان متوقف کرد. از گرجستان یک خبر دیگر هم داریم. بکا بیرادزه خبرنگار بخش گرجی رادیوی آزادی شکایت دارد که ماموران پلیس او را لتکوب کرده بعداً دستگیر کردند. جانو چکادو وکیل دفاع بکا بیرادزه گفته است زیر حمایه او صبح 1 دکبر وقتی از نزد بنای پارلمان مکان اعتراض‌های ضد حکومت میگذشت ماموران او را زدند و بعداً بازداشت کردند. جزئیات بیشتر فعلا معلوم نیست. بکا بیرادزه با ادوکاتش گفته است در وقت بازداشت او کاری خبرنگاری نمی‌کرد و فقط با دوستان از محل اعتراض ها که در نزدیکی خانه اش بود میگذشت. بعد تشخیص پزشک برادزی را به بازداشتگاه موقتی بردند ولی اتهام ضد او معلوم نیست. به گفته وکیل دفاع در پیشانی خبرنگار آثار زخم معلوم است. به گفته مقامات گرجستان دوام 3 روز اخیر بیش از 100 نفر را دستگیر کردند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه قانون را درباره بودجه سال‌های 2025-2027 امضا کرد. طرح آن را دومای دولتی یا پارلمان روسیه روز 21 نوامبر پذیرفته بود. بودجه 3 ساله روسیه هزینه بی‌سابقه را برای نیازهای حربی در نظر گرفته است. این خرج در سال 2025 13.5 تریلیون روبل برابر به 145 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. تقریباً 41 درصد خرج عمومی روسیه و بیشتر از پولی که برای بخش تندرستی، معارف، سیاست اجتماعی و اقتصاد ملی وعده شده است. به این دلیل از سال 2025 انداز از درآمد، صاحبکاری خرد میانه، استحصال گاز و نفت و انگشت در روسیه افزوده، انداز اکسیزی برای مشروبات، سیگار و نوشابه ها نیز بالا خواهد رفت. طبق اطلاع انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان روسیه در سال آینده نرخ تمام محصولات تقریبا 20 درصد و خدمات خواجگی منزلی کمونالی 10 درصد بیشتر می شود. با نگاشته زبل اختصاص 13.5 تریلیون روبل برای مدافع و امنیت در بودجه سال 2025 در تاریخ روسیه پس از شوروی رکوردی است. نیروهای اسرائیل روز 1 دکبر حمله نظامی را در سراسر نوار غزه ادامه دادند. پزشکان گفتند که در این روز کمش 15 فلسطینی کشته شد، از جمله 6 نفر در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه نصیرت در مرکز غزه. ارتش اسرائیل میگوید که صدها جنگجوی حماس را کشته است تا از کوشش به حمایت اعضای این گروه فلسطینی پیشگیری کند. آمریکا و اتحادیه اروپا آن را سازمان تروریستی می‌دانند. در همین حال رهبران حماس در قاهره با مقامات امنیتی مصر گفتگو کردند تا های رسیدن به سازش با اسرائیل را بیاموزند. این سازش می تواند آزادی گروگان ها را در عوض رهایی زندانیان فلسطینی تامین کند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته است در مذاکرات احتمالی با روسیه باید نمایندگان ناتو و اتحاد اروپا حضور داشته باشند. زلنسکی 1 دکبر در نشست خبری مشترک با نماینده شورای اتحاد اروپا گفت که در پس میز مذاکرات میشیند روسیه، اوکراین و همچنان که گفتم اتحاد اروپا و ناتو. رئیس جمهور اوکراین شرح داد که کشورش خود را بخشی از نظام امنیتی در این دو سازمان میداند. در عین زمان زلنسکی افزود مقابل همگونه یخ کنندن جنگ به قوی برای اوکراین است، چون به گفته او پوتین میتواند بعد چند سال باز برگردد و اوکراین را پر خراب کند. زیر مفهوم موقع قوی برای اوکراین، زلنسکی دادن کفالت امنیتی از سوی ناتو و اتحاد اروپا را در نظر دارد. رئیس جمهور اوکراین بار دیگر گفته است کیف هیچگاه اشغال شدن یک قسم قلمروش از سوی روسیه را اعتراف نخواهد کرد. این زمین ماست که موقتا از سوی روسیه اشغال شده است و به گفتگو برمیگردد، افزود زلنسکی. بعد انتخاب دوباره دونالد ترامپ به مقام پرزیدنتی آمریکا سر و صدا درباره مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین زیاد شده است. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 2 دکبر را فرا می‌گیرد.
دویوم دیکبر با قرار سازمان ملل متحد همچون روزی بین المللی مبارزه با غلامداری است که علیه همه نمود شکل‌های موثر غلامداری و استثمار انسان از جمله استثمار جنسی، کار کودکان، ازدواج اجباری و جلب اجباری کودکان به نیزه‌های مسلحانه ایجاد شده است. در سال‌های استقلالیت در تاجیکستان هم صدها شهروندان مورد هدف غلامداری قرار گرفتند. مهاجرت کاری و استثمار کاردهندگان بدون رعایت حقوق کارگران یکی از خطرهای نو به شمار می‌رود. دویوم دکبر سال 2015 مقامات امنیتی تاجیکستان گفتند با نگرانی از اینکه سیمکارت های این کشور به دست گروه های جنگجویی مثل طالبان در افغانستان افتاده است، در کشور باید همه 7 میلیون دانه سیمکارت ها از نو ثبت نام شوند. در پای پارلمان طرحی تغییر و اضافه ها به قانون درباره علاقه برقی را تصویب کرد. ثبت نام نوبتی سیمکارت ها برای ساکنان تاجیکستان تشویش آور و یک کار سرخرج دیگر شد. دویوم دکبر سال 2016 یونسکو آشپزی مردمی تاجیکستان و ازبکستان را به فهرست میراث فرهنگی خود وارد کرد. در شرح این قرار گفته شد که آشپزی نه فقط یک غذای ملی بلکه به حیث پدیده نادر اجتماعی و فرهنگی خلق‌های آسیای مرکزی به این رویخط وارد می شود. پلاو شاهی دستورخوان اعتراف شده 200 نوع و نمود دارد و توانی در یک سری طبق به هم آوردن مردمان مختلف و شخصانی دارای دیدگاه‌های گوناگون را دارد.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به اکسدوی یک سامانه و 100 دلار آمریکایی باشد تا 1090 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org و آزادی.مبی بخوانید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. عضو جنبش گروه 24 دلشاد شریپوف رئیس این سازمان انتخاب شد. انتخابات رهبری گروه روزی 1 دکبر با پیشنهاد 3 نامزد از طرف اعضای جنبش صورت گرفت و با دریافت بیش از 32% آواز دهندگان جنبش، دلشاد شریپوف به حیث رهبر نو حرکت به جای سهراب ظفر رهبر زندانی انتخاب شد. بهروز تقایزاده مسئول بخش اطلاعات گروه 24 روز 2 دکبر به رادیو آزادی گفت انتخابات شفاف بدون طرفکشی صورت گرفت و اکثریت اعضای حرکت به دلشاد شریپوف رأی دادند. وی گفت دلشاد شریفوف تا انتخابش به رهبری جنبش معاون اجرا کننده وظیفه رئیس گروه 24 حسین اشروف بود. حسین اشروف پس از ناپدید و بازداشت سهراب ظفر رهبری گروه 24 در ماه فوریه و مارس سال 2024 در استانبول اجرا کننده وظیفه رهبری جنبش را بر عهده داشت. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. شرکت برق تاجیک خبر داد است که در فصل سرما در زمستان محدودیت نیروی برق در تاجیکستان زیاد می شود. این تدبیر به دلیل آن است که در زمستان آبشوی پریخهای آبانبار ناره کم شده، جریان آب 10 برابر کم می شود. مثلا در فصل سرما با آبانبار در یک ساله 2000 متر مکعب آب پایان می رود. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه فیض علی یلداشف وکیل مدافع تاجیک را به 2.5 سال زندان نظامش سخت محکوم کرده است. حکم روز 29 نوامبر صادر شده. رادیو آزادی جزئیات آن را 2 دکبر به دست آورده بود. این وکیل دفاعی 74 ساله را به دروغگویی نسبت به کارمندان دادستانی گناهکار کردند. فیض علی 4 روز پیش از اعلان حکم گفته بود که تنها در باره رشوه‌خوری چند مامور دادستانی به مقامات نامه نوشت، ولی آنها با جای سنجش و حل مسئله نسبت به خودی او پرونده باز کردند. روز 2 دکبر در دادگاه ناحیه سینا به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که فیض علی بعد از اعلان حکم از تالار دادگاه به حبس گرفته شد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه ما بشنوید. جو بایدن پرزیدنت آمریکا روز 1 دکبر پسرش هانتر را عفو کرد. وی به این ترتیب وعده خود را در باره استفاده نبردن صلاحیت‌های فوق‌العاده ریاست جمهوری به نفع یک عضو خانواده‌اش شکست.
پرزیدنت بایدن قبلا پس از محکوم شدن پسرش در دو پرونده در دلاور و کالیفرنیا گفته بود که پسرش را عفو و حکم او را کم نمی کند و روز یکم دکامبر تاکید کرد که به نظام دادگاهی اعتماد دارد، اما معتقد است که پرونده با مسائل صرف سیاسی آلوده شده است. این عمل در حالی صورت می گیرد که دادگاه باید در چند هفته در مورد اصلی هانتر بایدن حکم صادر کند. جو بایدن در دو ماه دیگر کاخ سفید را به پرزیدنت منتخب دونالد ترامپ می سپارد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته است در مذاکرات احتمالی با روسیه باید نمایندگان ناتو و اتحاد اروپا حضور داشته باشند. زلنسکی یکم دکامبر در نشست خبری مشترک با نماینده شورای اتحاد اروپا گفت که در پس میز مذاکرات میشیند روسیه، اوکراین و همچنین که گفتم اتحاد اروپا و ناتو. رئیس جمهور اوکراین اشار داد که کشورش خود را بخشی از نظام امنیتی در این دو سازمان میداند. در عین زمان زلنسکی افزود مقابل همه گونه بازداشتن جنگ به موقع قوی برای اوکراین است. او بار دیگر گفته است که هیچگاه اشغال شدن یک قسم قلمروش را از سوی روسیه اعتراف نمی کند. این زمینی ما است که موقتاً از سوی روسیه اشغال شده است و بی گفتگو برمی گردد، افزود ولادیمیر زلنسکی. بعد از انتخاب دوباره دونالد ترامپ به مقام پرزیدنتی امریکا سر و صدا درباره مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین زیاد شده است. ارزش دلار آمریکا در یک هفته اخیر نسبت به سامانی پول ملی تاجیکستان افزوده است. اگر روز 26 نوامبر در بانک های تاجیکستان 100 دلار را به 1066 سامانی عوض می‌کردند، بانک ملی 2 دکامبر آن را تا به 1089 سامانی بالا برد. در بعضی از بانک‌های کشور 100 دلار تا 1095 سامانه خرید و فروش می‌شود. بانک ملی تاجیکستان هنوز 29 نوامبر در بیانیه تغییریابی قرب سامانه را نسبت به اسعار خارجی به تأثیر عامل‌های بیرونی و داخلی پیوند داده است. تاجیکستان اکثر مال و محصولات را از خارج می‌آورد و ارزش مال هم وابسته به قرب دلار کم و زیاد می‌شود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست باور
درون اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیرید
www.azadi.org
دادگاه نویای سینای شهر دوشنبه فیض علی وکیل مدافع تاجیک را بعد 2.5 سال زندان نظامش سخت محکوم کرده است. حکم روز 29 نویبر صادر شده رادیوی آزادی جزئیات آن را 2 دکامبر به دست آورد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. این وکیل دفاع 74 ساله را به دروغگویی نسبت به کارمندان دادستانی گناهکار کردند. فیض علی 4 روز پیش از اعلان حکم گفته بود که تنها درباره رشوه‌خوری چند مامور دادستانی به مقامات نامه نوشت، ولی آنها به جای سنجش و حل مسئله نسبت به خود او پرونده باز کردند. روز 2 دکامبر در دادگاه نویای سینا به خبرنگاری رادیوی آزادی گفتند که فیض علی بعد از اعلان حکم از تالار دادگاه به حبس گرفته شد. دادستان برای فیض علی 6 سال زندان طلب کرده بود. ماده 346 بند 3 کدکس جنایتی برای این اتهام از 5 تا 7 سال جزا پیش بینی کرده است. دادرس پیرانسالی فیض علی را به اینوبت گرفته با او جزای کمتر از حدی پیش بینی شده تعیین کرد. نسخه حکم را این هفته به فیض علی می سپارند و اگر او ناراضی باشد می تواند به زینه بالای دادگاهی شکایت برد. افزود همصحبت ما در دادگاه نویای سینا. هنوز معلوم نیست که فیض علی یا نماینده دادستانی نسبت به حکم دادگاه شکایت میبرند یا نه. دادستانی کلی تاجیکستان که فیض علی را با گمان دروغگویی نسبت به کارمندانش به دادگاه کشیده است تا حال مسئله را شرح نداده است. فیض علی در دوام 5 ماه بس با دادستانی کل در آزادی بود و 4 روز قبل از اعلان حکم با رادیوی آزادی دعوا را به اساس خواند. او در گذشته در چند قضیه پرسر و صدای دادگاهی از جمله بازداشت و حکم زندان سید نورالدین شمسالدینوف و مرگ حمزه اکرامزاده در زندان رقم 1 دوشنبه به حیث وکیل مدافع برآمد کرده است. سازمان کشورهای غربی حداقل 9 سال باز حکومت تاجیکستان را برای فشار آوردن به وکیلان دفاع تنقید میکنند. بعضی از وکیلان دفاع شناخته از جمله بزرگمهر یاروف سالهای دراز زندانی شدند.
آدم خیلی حقیره بازی چه یه تقدیره گل بین دو مرگه مرگی که ناگزیره حتی خود تولد آغاز راه مرگه حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه تازه یک سفر بود، وقتی نفس کشیدیم با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم، تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم.
دلشاد شریفوف عضو سابقه‌دار گروه 24 رهبر این سازمان مخالف حکومت تاجیکستان انتخاب شد. فعالیت گروه 24 در تاجیکستان ممنوع و اکستریمیستی و تروریستی دانسته شده است، اما نهادهای سازمان ملل متحد، اتحاد اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا نمایندگان آن را به محفل‌های خود دعوت می‌کنند. در این باره من زرنگیز نوروزشاه گزارش دارم. انتخاب رهبری نوی گروه 24 روز 1 دکبر با شرکت 3 داوطلب دلشاد شریفوف، محمد جان عبدالایف و محمد صابری عبدالقهار گذشت. بهروز تقوی‌زاده مسئول بخش اطلاعاتی گروه 24 روز 2 دکبر به رادیوی آزادی گفت که اکثر اعضای حرکت با دلشاد شریفوف رای دادند. محمد جان عبدالایف و محمد صابری عبدالقهار هر یک حدود 12% آوازها را به دست آوردند. گروه 24 نیز در بیانیه الهیده انتخاب رهبرش را معرکه مهم داخلی نامیده گفت، آن با رعایت معیارهای مردم سالاری صورت گرفت. مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی و سیاسی در تاجیکستان برنامه رهبری نوی جنبش اعلان شده است. تا این امسال اخیر بعدی در ترکیه ناپدید و سپس در تاجیکستان دستگیر و زندانی شدنی سهراب ظفر رئیست گروه 24 را حسین اشوروف بر عهده داشت. دلشاد شریفوف تا این مدت معاون او بود. دلشاد شریفوف 54 ساله و ساکن ناحیه همدانی ولایت ختلان است. عائله‌دار، صاحب 5 فرزند، در گذشته در مقام‌های مسئول بخش اطلاعات، کادر و کمیته اجرایی گروه 24 کار کرده است. مقامات تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2023 پس از تظاهرات نمایندگان مخالفان بر ضد رئیس جمهور امام‌علی رحمان در برلین، بعضی از خویشاوندان او را دستگیر و بازپرسی کرده بودند. گروه 24 که صاحبکار ناراضی عمرعلی قوتوف بنیاد گذاشته است، با قراری دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلان شده است. تا این دم با گناه پیروی از آن 10 نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگر بازداشت و برخی به مدت دراز زندانی شدند. از جمله دادگاه شهری دوشنبه ماه اکتبر امسال سهراب ظفر رهبری گروه 24 را به 30 سال زندان محکوم کرد. نسیم جان شریفوف عضو همین سازمان 20 سال از آزادی محروم شد. مقامات هر دو را به افرادگرایی و دعوت به سرنگونی حکومت گناهکار دانستند، اما آنها حکمران نپذیرفتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
اگر رحیم مصف دانشمند سرشناس و اکادمیک تاجیک زنده می بود، 16 نویبر 85 ساله می شد. به افتخار این دانشمند ورزیده تاجیک، من ارشاد سلیمانی گزارشی مستند تهیه کردم که آن را بشنوید.
این پاره نبات در پیاله و این کاسه 6 سال است که روی این میز بی تغییر ماندند. 21 ایونی سال 2018 اکادمیک رحیم مصف آخرین بار از این پیاله نبا چای نوشید و از این کاسه خوراک خورد.
گفت برا سایمه مستول و فبامی جره بگی بیا، من اوجه چای خوردم، کشره خوردم، تو برا من تاسکاری نرفته که منم مصطفی ونجی زنگ میزنه که اپا بیا که اکم غلطی دست. تا اومدیم که اکم دخترها در تاری سرشن سکاری بیریم، یک 10-15 منیت اکم تمام کرد.
اکادمیک رحیم مصف، مؤرخی که آثار و کار و پیکارش زمان بحث های داغ را در محافل علمی ببار آورده بود، 16 نویبر 85 ساله شد. وی از کمترین روشنفکران تاجیک در پایان قرن 20 و اول قرن 21 بود که در قضاوت به حوادث تاریخی و سیاست گذاری های روزگارش بیشتر از دیدی عدالت علمی
جسارت شخصیتی و شهامت اخلاقی برخورد میکرد. این جنبه شخصیتیش او را از دیگر همتایان، خصوصا همکارانش در اکادمی علوم و دانشگاه ها فرق کننده کرده بود.
اثر شش جلده تاریخ خلق تاجیک به زبان روسی یکی از اثرهای بسیار پرارزش می باشد در شناخت ملت تاجیک، در شناخت تاریخ خلق تاجیک. و بعدن استاد رحیم مصوف راهبری گروهی بودند که اتنگینیز خلق تاجیک را تیار می کردند. سه ماه پیش این کتاب نیز پورا به آخر رسید، اما به استاد رحیم مصوف میسر نگردید که نسخه چاپ.
رحیم مصوف سال 1939 در محله سکاسمی روستای مدی خروی ناحیه ونج زاده می شود. پس از مرگ پدر تحصیل مکتب میانه را در خانه های کودکان خارق دوشنبه فرا می گیرد. سال 1961 رشته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم می کند و تا پایان عمر در پژوهشگاه تاریخ و مردم شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان کار کرد. 27 سال رهبر این پژوهشگاه بود. سال 2015 به گفت اکادمیک اکبر ترسان، هر دوی آنها به دستگاه رئیس جمهور دعوت و از وظیفه برکنار شدند.
ما جوم جشته وقتی که اعلان کردم بایم خودش را داشته نزدشته گفت که زشتا ما یونشم بودم و گفتم یه از که جفت زشتا چه ایش کش بون لیز щоб служити. А тепер таки не нужні. Поняв? Я можу не штагінде, кем вам багатам жігам не ман, а з ним зі от умри шолгою ежодим на хорчі гзащ. Біступан шол каліп на Москва і в Ленінград будам. А б зашол на Америку будам. اما من گفتم من دوا ندارم. من به وطن به اول خزمان نکریم. لیکن این بگفتم جور شد.
در مقام رهبر پژوهشگاه تاریخ، مصف در پایان عمر شوروی با اسناد سیری و مخفی و دست نخورده تاریخ سیاسی آسیای مرکزی، خصوصا فاجعه تاجیکان در سالهای 20 عصر گذشته دست یافت. آنها را با تفصیل و جزئیات و بهاگذاری علمی منتشر نمود. تاریخ تبر تقسیم، اثری که به اکادمیک رحیم مصف شهرت جهانی آورد. اکادمیک رحیم مصف بعد از فروپاشی شوروی یکی از نخستین عالمانی بود که با معلومات و منبعهای زیر مهرهای مخفی نهادهای گوناگون شوروی دست یافت و معلومات بسیار مهم نهفته در بایگانی های شوروی و در صندوق های آهنین ساختارهای مخصوص را بیرون آورد و پشت صحنه فاجعه تقسیمات ملی حدودی در آسیای مرکزی را روشن کرد. و این بود که بعد از نشر این کتاب اکادمیک رحیم مصف را برای سخنرانی به بزرگترین دانشگاه های دنیا دعوت کردند و حقیقت تاریخ را بار اول از زبان این دانشمند سرشناس تاجیک شنیدند. این اثر را آن زمان گردشی در تفکر نوی تاریخ نگاری جمهوری عنوان کرده بودند. بعدن اکادمیک مصف در این رویش سال 1995 کتاب تاجیکان با مهر کاملا سیری و سال 2003 اثری تاجیکان فشارآوری و اسیمیلیت سر را نویشت که علیه این کتاب ها از سوی ده ها مؤلف و کشورهای همسایه تاجیکستان تقریض و جوابیه نشر شد.
مسئله های تقسیمات ملی حدودی که سال 1924 به وجود آمد، مثلا در اونجا بعضی عامل های مثلا سوبیکتیوی بزن که مثلا بعضی شهرهای ما به دیگر جا کوچید گرفته شد، همین در این مرسی بیتاخت کرد. میخواست که همین حقیقت روی آب برارد و برای حقیقتین روی آب برارده بسیار کار کردن در کرده، بسیار جستجو کردن در کرده، تمام سرس مثلا واسطه های اخبار عمومی اثری دیدن در کرده، ادبیات های تمام اثری دیدن در کرده. ما مثلا بایگانی های اصوی میانه مسکاو دیگر جا دیدن نگرد، همین کار همون کرد، عقب نگشت. و اگر خطا نکنم یک کمی کتابی که باید نویست تاریخی تبر تقسیم بود.
برای این آثار ارزشمند و کارهای دیگر در تحقیق و مدیریت تاریخ نگاری مردم تاجیک، اکادمیک مصف تنها شخصیت علمی بود که در آغاز سالهای 2000 برای دریافت عنوان قهرمان تاجیکستان پیشنهاد شد، اما بعداً به دلایلی ناروشن این عنوان را دریافت نکرد.
جنبی دیگر است که شخصیت خودی ماسف است که یک شخصیت بسیار میتوان گفتن منحصر به فرد بود و اون چیزی که او را از دیگران از سایری همکاراش و همزمانانش ممتاز میساخت این بود که اون برخلاف بیشتری دانشمندان و شعرای ما از همون رسم چاپلوسی و خوشامد دور بود که او را واقعا هم به خاطر همین ممتاز میساخت و با همین خصوصیت خود فرق میکرد.
رهی مصفش باقی من یک مردی خصوصیت های مخصوص خودش داشت. یکی از مخصوصیت های مخصوص این بود که وای مرد بود، همین گپش مردانه میگفت، همین گپش که میگفت و به آخر میرسند. خصوصیت اساسی بهتینه باید این بود.
مصف با عنوان رئیس پژوهشگاه تاریخ همیشه با تاریخ سازی های دروغین مخالفت میکرد و در برابر دستکاری های تاریخ موضع گیری قاطع داشت. از جمله او سال 2011 در یکی از صحبت ها بر رادیو آزادی گفت که عضو کمیسیون دادن بخشی از زمین های تاجیکستان به چین بود و زیر سازشنامه مرزی امضا نگذاشت. او در صحبت با آزادی این عملکردش را چنین شرح داده بود:
اگر امضا میکردید نام شما داغدار میشد.
البته یکم وقت باب نگن که مثلا یک کس از اوی کمیسیه بود یک گب گفت که همین خیم کو بوده ای در دادن گیرید و 93 فایست وزیم کوید با دادن گیرید ما چی میموند بودای ما؟
مصرف همچنین به جشنگیری